اول پس داریم قدم میزنیم و میبینیم یه صحنه های خیلی جالبی، مثلا الان دیدم یه پیرمردی در صورتی که سنشون بالا بود این موقع توی هوای سرد، واقعا هر کسی عاشقانه بتون هر کاری میکنه. این پیرمرد اومد با صدای خیلی حزین و دلسوز داشت دعای توسل میخوند و هر کسی بیان اینجا یه جورایی به امام زمان عشق خودشو نشون میدن با دادن حتی پخش کردن یه صلوات یه نذری، سعی میکنن که قدم برداریم ان شاء الله که خدا قبول کنه قدمای ما رو که ان شاء الله یه قدمی برای امام زمان برای ظهورشون برداریم.
هزار درود بر شما. اگر قرار باشه که به جوانهای ما که دارن برنامه خسرو خوبان رو این گزارش رادیویی رو میشنوند یک جمله بگین به عنوان یک بزرگتر و ازشون دعوت بکنین که در این پیاده روی در این رسم قشنگ سه‌شنبه ها شرکت بکنن، چی بهشون میگین؟
برای دل خودم یه سه‌شنبه تشریف بیارن ببینن چه حسی پیدا میکنن. من فکر نمیکنم کسی بیاد و بتونه دیگه این سفر رو ترک کنه. واقعا حال هوای خیلی عالی و خیلی قشنگیه و هر کسی عشقشو یه جوری میبینه که اصلا یه صحنه‌ای که فقط میگن شنیدن که بابت ماننده دیدن، باید بیان عزیزان و از حال هوا استفاده کنن. ایشالله که در کنار صاحب از زمان باشم و همه من عاقبت بخیر بشه
انشالله. من میبینم که شما همراه با نوه و دختر خانم ها تشریف آوردین، درست؟
بله.
اسم قشنگتون ما میگی خانم؟
معصومه
خانم. یه دعای از ته دل داری برای ما؟
خدای امام زمان زودتر به ما برسه.
الهی هزاران مرتبه آمین. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم. از این حس زیبا برامون بگید.
امتی هستیم که امامون هست، خودمون غایبی. ما یوسف گم کردیم. اون جمعیتی که میان پیاده روی نشوندنده امتی هست که منتظر صاحب زمانمون هستیم. اللهم اجل ولیک الفرج.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. ان شاءالله که در پناه امام زمان موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.
مهدی بیا ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم، ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم. بازا که درد هجران، بازا که درد هجران، بی تو دوا ندارد، بی تو دوا ندارد.
با سپاس و تشکر ویژه از سرکار خانم مهشید ساجدی برای تهیه این آیتم. دوستان همچنان با برنامه خسرو خوبان با شما همراه هستیم و همچنان هم در خدمت آقای دکتر مهدی موحدی‌نیا، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه عدالت هستیم.
بحث دیگه‌ای که باز وجود داره بحث تطبیق هستش. ببینید از سالهای اول غیبت کبری، از همون سالهای اول هر نابهنجاری و هر آشفتگی تو هر جای اتفاق میاد، بلا فاصله بحث ظهور و حضور و مقدمات و زمینه سازی مطرح میشد. الان هم اگر شما توجه بفرمایید، اگر در فضای رسانه‌ای یک چرخی بزنید میبینید که به وفور اومدن تو همین قضایای اخیری که ما اتفاق افتاده در سوریه و لبنان بس. که حالا با اون نشانه گذاری های تاریخی هم تا یه حدی انطباق داره، دوباره بحث ظهور مطرح شد. من خاطرم از یکی از اهل منبر سالهای پیش برگشت یک مطلبی رو از مرحوم آیت الله عظمی بهجت نقل کردن که بله این قضیه مال 20 و اندی سال پیش، که بله نه تنها جوانان، حتی پیرمردهای ما هم دیگه ظهور رو میبینن و 20 سال گذشت و این اتفاق نیفتاد.
درست.
در حمله امریکا به عراق این اتفاق نیفتاد، در قبل ترش حمله حضور متفقین در ایران اتفاق نیفتاد، در حمله روس به ایران. این که ما دائما بیاییم این تطبیق رو انجام بدیم و هی به اصطلاح مثل این وعده های دروغ مکرری باشه که خدای نکرد یه پزشکی به بیمارش بده. خب میدونید اشکالی نداره از روانشناسی امید دادن، قرار نیست یه پزشک از اتاق عمل میاد به همراه بیمار بلا فاصله بگه من امیدی ندارم، تموم شد، ببرید خونه. خود امید داشتن بخشی از فرآیند درمانه، این دروغ نیست. دروغ اغراض و اهداف و انگیزه هاش فرق میکنه با این داستان. آرزومندانه صحبت کردن بهتر از انعکاس دقیق واقعیته، حالا مشخصا تو روابط مالی خانوادگی است، تو روابط پزشک و بیمار است و خیلی جاهای دیگه. حالا این رو ما هی بیاییم تو این حوزه مهدویت تکثیر و تعمیم بدیم، این بسیار خطرناکه. من یه مثال بزنم.
خیش.
بسیار در قدیم که این قطار که اختراع شد و اومد و بالا سرش یه چراغی بود، نور افکنی که در سر قطار بود، خیلی از عوام میگفتن خب در دجال یه موجودیه که مثلا یه چشم داره تو پیشونیت، پس قطاره.
قطار میتونه
بعد اومدن باشه. سینما درست شد، گفتن نه این سینماه دجاله. بعد اومدن گفتن نه تلویزیون، و هی میرن جلو. یه دوره ما دنبال یه هیولای تک چشم چند دست و پای واقعی میگشتیم، تو دوره مدرن و تکنولوژی معاصر هم دنبال ابزارها میگردیم. سوریه، لبنان، عراق، غزه، اینها خطرناکه. رهبر انقلاب فرمودن، حضرت آیت الله عظمه خامنه ای به شدت پرهیز دادن، گفتن از هر گونه تطبیق علائم ظهور بر اوضاع افراد و شرایط معاصر پرهیز کنید. تأکید جدی داشتن که این داستان رو سعی کنید کنترل کنید و جلوی این شیوع این مقوله رو بگیرید.
خیلی متشکر آقای دکتر، ممنون از توضیحات خوبتون. دوستان، وقت برنامه خسرو خوبان به پایان رسید. تا فرصتی دیگر، بدرود. هدف این نیست که برای لحظاتی سخنی از سر دلتنگی بگوییم و پس از آن آب از آب تکان نخورد و زندگی عادی ما طبق روال هر روزه صبح را به شب و شب را به صبح بدوزد. هدف آن است که با هم در پی معرفتی عظیم بکوشیم. هدف آن است که دل را صیقل کنیم و جلا دهیم، آنچنان که دل خاکی من به آینه شفاف بدل شود، تا با هر تلنگری از جانب دوست بلرزد و صدای کوچکترین قدمهای یار را درک کند، تا اگر روزی، ساعتی و حتی آنی از آنات نسیمی از کنار صورت من رد شد، رایحه خوش عبورش را حس کنیم و با همه دل و جان من سلام و درود خود را بدرقه راهش کنیم.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای
از همدلی تا همزبانی.
در همه مراحل این مبارزه بزرگی که این برادر عزیز ما، رفیق صمیمی عزیز ما داشت، در همه مراحل دفاع از حریم‌های مقدس برای او یک اصل بود. دفاع از حریم‌ها یک اصل، از عتبات عالیات باید دفاع می‌کرد، از زینبیه باید دفاع می‌کرد، از مرقدهای صحابه امیرالمومنین که عده‌شون در شام، عده‌ای در عراق مدفون هستن باید دفاع می‌کرد، از مسجد الاقصا باید دفاع می‌کرد که مسجد الاقصا حرم بزرگ عالم اسلامه. برای همینم بود که فلسطینی‌ها، اون رهبر فلسطینی اینجا تو نماز جمعه تو خود سخنرانی شهید سلیمانی رو گفت شهید القدس، از اون حرم دفاع می‌کرد. ایران را هم حرم اطلاق می‌کرد، از ایران هم به عنوان حرم دفاع می‌کرد.
دعوت میکنم از شما هموطنان عزیز و ارجمند از رادیو فرهنگ برنامه ترانه باران رو بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا، بنده محمد یحیی هستم، روستای جام، از توابع سمنان، شهرستان سمنان. گرچه روستای جام در حاشیه کویر قرار گرفته و این سالا خیلی کم باران شده، و در گذشته زمستانها خیلی برف می آمد، برف نیم متر شاید بیشتر می آمد، که حالا زمانی که برف شروع می شد، اگر سر شب بود یا حتی تا ساعت 10-11 شب هم بود، یک کسی می آمد یه برفنامه می نوشت. حالا تو این نامه می نوشت: برف می بارد همچو جیهون از هوا، قاصد ما آمده نزد شما، گر کنی تو روی قاصد را سیاه، هدیه ای دادی تو جانا نزد ما. این نامه رو می زشت توی پاکت، حتی آدرس هم می نوشت. مثلا حالا من میبردم خونه مثلا داییم که مثلا لالی پسری داشت، میبردم در میزدم اونجا، اگر خودش میامد جلو در که حالا سریع تر این نامه میبردم، نامه از مثلا شارود اومده یا سمنان اومده. اگر آدم زرنگی بود زود متوجه میشد برنامه که همونجا منو میگرفت. انقدر تو برف منو برف میرسر کردم و حتما منو نگه میداشت، و باز زغال میاد روی من سیاه میکرد و رها میکرد. اگر متوجه نمیشد من فرار میکرد. حالا اگر تو راه هم که منو دنبالم میکرد میگرفت، این کار رو حتما انجام میده. اگر منو نمیگرفت که میامدم خونه و این حتما باید یه جایزه برای من میگرفت، فرداش میوازی رو خونه دیدن.
در روستای مونستان از توابع کلاتهای شرقی شهرستان میامی، در قدیم رسم بر این بود وقتی که اولین برف زمستان می آمد، حتما برف اول، باید برف اول باشه. فردا صبحش همه خانواده در تدارک زغال بودن. حالا بگی زغال برای چی؟ زغال برای ای که قاصد برفی که آمد در خانشان روش سیاه کنن، چون اگر این کار نمی کردن حتما شب مهمان داشتن. برفی هم از این قرار بود که وقتی اولین برف زمستان که به زمین می‌نشست، خانواده یه فرزندی که تیز پا باشه، خوب بتونه بدوه، زرنگ باشه انتخاب می‌کردن. کاغذی به دستش می‌دادن، داخل کاغذ می‌نوشتن: اول برف است، برفی از شما، قاصدی از ما می‌آید نزد شما، گر روی او را بنمودید سیاه، هستید امشب مهمان ما، ورنه امشب ما هستیم مهمان شما، که معمولاً طرفم آگاه بود و خبردار، قاصد برمیگشت با روی سیاه برمیگشت. ولی خب بعضی موقع هم بود که دیگه قاصد زرنگ بود، به هر کلکی بود در میرفت و خانوادشون شب مهمونه همسایه یا فامیل بوده.
در منطقه گیکو رسم چنین بود، زمانی که برف می آمد، دوستان یا برادرها یا فامیلا یا بزرگترها برای همدیگر برفنامه می نوشتن، یه نامه می نوشتن، بعد توی نامه چنین شعر را می نوشتن: برف می بارد چو جیهون در هوا، قاصدم می آیدد نزد شما، گر تو کردی قاصدم را روسیا، جملگی مهمان باشی نزد ما، گر نکردی قاصدم را روسیا، ما همه مهمان هستیم بر شما. یه چنین چیزی می نوشتن روی باگر می داشتن و می دادن دست یه قاصد، منتها این قاصد را سفارش می کردن، می گفتی رفتی اونجا این نامه را فرض بده به فلانی، به محض نامه را از دستت گرفت و سری برگرد، سری برگرد از اتاق بیرون اومده فرار کنی تو رو دستگیر نکنه. حالا بستگی داشت به اون طرف نامه گیرنده، اگر آدم باهوش و زرنگی بود از قبل متوجه میشد که این روز برف میباره، احتمال میداد که این برفنامه باشه، اولین قاصد رو دستگیر میکرد بعد نامه رو باز میکرد میخوند، برنده میشد. اگر نه فکرش کار نمیکرد، این کار نمیکرد، اون نامه رو میداد و سری برمیگشت میامد که اینو دستگیر نمیکردن، روشم سیاه نمیکردن، اگر اینو دستگیر میکردن روشو با زغال یا با یه چیز جوهر مهر، نه فقط با زغال سیا میکردن که این برگرده که به طرف مقابل نویسنده نامه بگه ما برنده شدیم. اگه این فرار کرد آمد که هلو سفید میامد و اینا باشد. یه چنین رسوماتی در قدیم در هیکو وجود داشت.
آیا آمری از خوردنی های روز برفی مردم شهر رودیان برام بگید.
روز برفی معمولا خب صبح بعد از نماز که بلند میشن، خب مردم شب خواب حالا بلند شدن نماز خوندن، میبینن برف اومده، اول کاری که میکنن چکمهاری میپوشن، لباس گرم میپوشن، کلاه به سرشون میکنن، دستکش باشه میپوشن، حالا نباشه برای دستکش های محلی هست بافتنی میپوشن، میرن بالا پشت بوم برفا رو میندازن، اصطلاحا بهش میگن برف اندازی، برفا رو میندازن پایین، میروبن با پا رو میریزن توی حیاتشون یا توی مثلا آقل کنار دستشون یا توی خیابون، به هر حال برفا رو از بالا پشتمون پارو میکنن میریزن پایین. بعد که پایین میریزن، یه غذای خیلی جالبی هست که از قدیم رسم بوده و هنوزم هست، بهش میگفتن کلکوت. این کلکوت چیه؟ آرد و قرمز میکردن خانمای خونه موقعی که آقایون بالا پشتمون دارن برف و پارو میکنن و اینا، خب خستن دیگه کارشون انجام دادن میان پایین میدونن که میخواد کلکوت بخورن اون روز. روز کلکوت. خانمای خونه آرد گندم قرمز میکنن، قشنگ قرمز که کردن با آب مخلوطش میکنن، یه حالت خمیریه در یه همچی چیزی در میارن، بعد گرمش میکنن، گرم میکنن، بعد شیر انگور رو با روغن مخلوط میکنن، شیر سیاه البته با روغن مخلوطش میکنن، قشنگ اینو داغش میکنن، میریزن توی سینی، ما بهش میگیم سینیشه توی اصطلاح محلی، تو سینیشه میریختن، همه هم میشستن دور کرسی و بعد وسط اینو یه حالت حسچه امروز بگیم مثلا فرض کن در میآوردن یه چیز گرد قشنگ، این شیر انگور رو با روغن میریختم وسط اینو، بعد جالب اینه که با انگشت هم میخوردن، با یه انگشت یا دو انگشت مثلا از این خمیر جدا میکردن میزدن داخل اون روغن رو با شیر انگور که خیلی خیلی هم شیرین و خوشمزه میشد میخوردن. بعدم یه اصطلاح داشتن میگفتن کلکوت بخور تا بوم برو، کاچی بخور تا شام برو، یه اصطلاح هم میگفتن کلکوت بخور تا شام برو، یعنی کلکوت رو صبح خوردی دیگه ظهر نهار هم نمیخوری، بعد کاچی بخور تا بام برو. خب بام راش نزدیک بود، یعنی چهار قدم اون طرف طرفی باز گرسنه نمیمونه، ولی این کلکوت نه، خیلی خاصیت غذایی بالایی داشت و به هر حال طرف سیر بود دیگه تا قرون.
بسیار عالی، بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای آمری که اطلاعات جالبی رو از یه روز برفی و خوردنی های روز برفی در اختیار شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران توضیح دادید. خدا نگهدارت.
قربان شما، خواهش می‌کنم.
الکل این برف یه بهانه میشد برای شب نشینی دوره هم بودن یا به لفظ محلی شو نشینی های خاص خود شبهای برفی، یعنی بهانه برای نزدیکتر شدن مردم به همدیگه میشد، بیشتر همدیگه رو میدیدن، از حال همدیگه آگاه بودن.
هدف از این کار، حالا این برفنامه که نوشته میشد، این بود که حالا به هر حال یه دوره همی انجام بشه، حالا اون شب زمستان جمع بشیم، حالا فرداش یا فرداشبش دوره همی انجام میشد دیگه با این کار. علاوه بر این برفنامه که حالا خدمت شما عرض کردم، زمانی که حالا برف میاد پارو میکردن، بچه ها خیلی شادی میکردن، تو برف برف بازی میکردن و آدم برفی درست میکردن. حالا ما چون روسامون یه مقدار سراشیبی هم داره، سراشیبی ها 4 تا 5 تا بچه ها جمع میشدیم سرسر بازی که الان میگه، حالا ما میگفتیم لیز لیزانو جمع میشدیم، انقدر تا غروب بازی میکردیم تو اینجا که این فرداش اگه یخ میزد تو این مسیری که حرکت کرده بودیم که دیگه باز بهتر بازی میکردیم. خیلی با برف واقعا بچه ها شاد بودن، بازی میکردن.
اولا بزرگان که موقعی که برفی میاد که به قدری باشه که پارو پشت بوم بخوا کار بکنه و برف بندازن، همه به صورت کمک به یکی دیگر، اونطوری نیست که کسی مزد بده برای برف انداختن. مخصوصا خانه هایی که پیرزن و پیرمردی هستن که توانی ندارن، همه رو به ترتیب که وقت کسی میره برای برف انداختن تا زور روی پشت بوما برف میندازه تا به آخر بزنه. مثلا چند نفر جوان بیشتر برفای روستا رو میریزن که واسه پیرا مشکل نباشه. در انتهایی که بسا برفار میزنه، صاحب خونه هایی که توانی دارن آش داغی، آش رشته مخصوصی هست که میپزن و اینا حالت آبکی این آش و در سرما که میخورن خب برای توانشون خوبه، بدنشون گرم میشه. پس از پایان برف انداختن، بچه ها هم خوب وقتی که در خونه رو باز میکنن، میرن تو حیاط سپیدوش شده، درخت ها سپیدوش شده، گنجشگا روی درخت میپرن و برف از روی درخت میریزه، اصلا مرسومه، میگن همه گنجشگکان در جیکی جیکن به تسبیح خدای لاشریکن، چون برف هم یکی از نعمتهای خدا، همه چی اون چی که در جهان خلق شده همه اعجاز خداست. بچه ها شادی که میکنن میگن برف آمد پوره پوره، سرخ علیشا راه دوره. سرخ علیشا یه درویشی بود، بچه این نمیدونه حالا مسکن اصلیش کجا بود که میامد مدح مولا رو میخوان، حالا در سال یک بار دو بار میامد، منتاج بچه ها اینو که میشناختن، حالا مادرها یادشون داده بودن برای شنیدن صدای سرخ علیشا، وقتی که برف میاد گفتم برف میاد پوره پوره، سرخ علیشا راه دوره. شعر دیگر چند، در لحاف فلک افتاده شکاف، پنبه میبارد از این کهنه لحاف. اینا چیزایی بود بچه ها شادی میکردن و میخوندن و برف شیره حتما باب بود. آدم برفی هم به سبک روستا درست میکردن، اون موقع هویجی نبود که با هویج بینیش نبذارن، احتمالا با گزر، ما میگیم گزر، که چیزای رسمی دون و بسا رنگای تلف داشت، زردک نبود، گزر بود درست میکردن. حالا شالی گردنش ببیشن و با زغال چشمی بذارن و اینا بود.
یکی از نشانه‌های برف اومدن این بود که حالا اون زمان پدر من غروب نصف خورشید آسمان بود، وقت میامد میگفت امشب احتمال زیاد برف میاد، چرا که دور ما حالا یک حاله ایجاد میشد مثلا آغل زده ماه آغل زده و حتما اون شب این اتفاق میفتد برف هم میامد. این بود یکی از نشانهای برف آمدن. انشالله که در این سال هم همیشه شاهد بارندگی های فراوان و برف فراوان باشیم. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارشون.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تام و تمایز شدن میلان برونز.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلبهای شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
کارخانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
ای بابا خسته شدم رفیق گشت.
یه صورت ها بگرد دنبال چی میگرد؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخواد. مبارکی دنبال شد. باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. بیا برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن. برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.